بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خمس مال ناسب سخنی نیست، ولی بحث در این بود که آیا از باب غنیمت است که معونه سال لازم نیست، یا از باب ارباح مکاسب است که معونه سال معتبر است. ظاهر عبارت بسیاری از فقها رضوان الله علیه مثل خود مرحوم سید در عروه این است که مال ناسب جزء غنایم دارالحرب محسوب می شود، لذا در بحث غنیمت بالمعنى الاخص مطرح کردن، نه جزء ارباح مکاسب. روایات مسئله که صحیح و غیر صحیح را در بر داشت این بود که خوز مال ناسبه اینما وجد ودفع الین الخمس. اطلاق این صحیح دلالت میکند بر این که خمس مال ناسب واجب است، خواه بعد از احتساب هزینه سال خواه قبل از او. این اطلاق شد به دلیلی هم بر تقیید نیست، مگر ثابت بشود که جزء ارباح مکاسب است، اون هم که ثابت نشد. ولی اگر از این دلیل اجتهادی و دلیل لفظی گذشتیم، نوبت به دلیل فقهی و اصل رسید. آیا اصل عملی هم اقتضای براءت است یا احتیاط؟ بیان ذلک این است که در این که مال ناسب خمس دارد حرفی در اون نیست. اگر شک کردیم که از باب غنیمت است که تخمیسش فوراً واجب باشد، نیازی به گذشته سال نداشته باشد، یا از باب ارباح مکاسب است که نیازی به گذشته سال داشته باشد، مقتضای اصل چیست؟ قد یقال که مقتضای اصل فوریت تخمیس است و نیازی به گذشته سال ندارد و معونه سال احتساب نمی شود. چرا؟ چون خمس به هر نحوی که باشد تعلقش به این مال فعلی و فوری است. خمس یعنی یک پنجم، یک کسر مشا. تعلق خمس به مال متعلق خمس فعلی و فوری است در همه این اقسام هفتگانه. در خصوص ارباح مکاسب که گذشته سال لازم است، معناش این نیست که بعد از حلول سال خمس تعلق میگیرد. وزان خمس وزان زکات نیست. در باب زکات حلول هول جزء شرایط اولیه تعلق زکات است. یعنی اگر سال بر این انعام نگذرد، زکات اصلا تعلق نمیگیرد. ولی خمس ارباح مکاسب این چنین نیست که اگر سال نگذشت خمس تعلق نگیرد، بلکه هر کاسبی که درآمدی دارد همون روز درآمد خمس تعلق میگیرد. این یک. و او میتواند به قصد خمس، نه به قصد قرض، به قصد خمس نیت بکند و همین را به امامش یا سهم سادات را به ساداتش بپردازد و ذمه‌اش را تبرئه کند و امرش امتثال کند. این دو امر. این که گفتن پایان سال بپرداز، این تأخیر و مهلت یک منتی است از طرف صاحب شریعت که به صاحب مال رخصت تأخیر در تعدیه دادن، نه در تعلق حکم. این طور نیست که خمس ارباح مکاسب بعد از گذشت سال تعلق بگیرد نظیر زکات، بلکه خمس ارباح مکاسب هم فوراً تعلق میگیرد، منتها شارع مقدس امتناناً به صاحب مال اجازه داد که یک سال صبر بکند تا پایان سال مالی تعدیه کند. خب پس وقتی خمس مثل زکات نشد و سنخشون دوتا شد، تعلق خمس به مال ناسب متیقن، یعنی مال ناسب اگر به دست یک شیعه و مسلمان افتاد، الان ما یقین داریم که خمسش باید تعدیه بشود، تعلق گرفته خمس. منتها شک داریم که آیا از باب غنیمت است که گذشته سال در تأخیر جائز نباشه، یا از باب ارباح مکاسب است که ما فرصت داریم می توانیم تا پایان سال تأخیر بیندازیم. در حقیقت فرق خمس غنیمت با خمس ارباح مکاسب واجب مزیق و واجب موسه است یا فوری و موسه است. خمس در غیر ارباح مکاسب تعلقش فوری است، تأخیرش جائز نیست. خمس ارباح مکاسب تا پایان سال مالی تأخیرش جائز است، وگرنه خمس یه مثل زکات نیست. حالا که این چنین است، ما اگر شک کردیم که مال ناسب که به دست کسی افتاد خمسش یقینی است، آیا تأخیر تا پایان سال مالی جائز است یا نه؟ میگوییم خمس یعنی حق امام علیه السلام به این مال تعلق گرفت، این یقینی است، یک پنجمش مال امام است. من اگر بخواهم در اون چهار پنجم تصرف بکنم، نمیدانم بدون تعدیه اون یک چهار یک پنجم برای من تصرف جائز است یا نه. تا مال مردم را ندادم، اگر مال مردم را بدم، این یک پنجم را بدم، تصرف در چهار پنجم جایز است. تا این یک پنجم را ندادم شک دارم که تصرف در چهار پنجم جایز باشد یا نه. پس اصل تعلق خمس به این مال مفروغ عن هست. مقتضای اینم اصلا این است که شما بخواهید در این مال تصرف بکنید، در هر جزئی از اجزای مال بخواهید تصرف بکنید، یک پنجمش مال امام است دیگه. شما در هر گوشه از گوشه‌های این مال بخواهید تصرف بکنید، یک پنجمش مال امام است. اصل عدم جواز تصرف است دیگه. شما به چه مجوزی در مال مردم تصرف میکنید؟ اینکه افراز نشد، شما بخواهید دست به مال بزنید، رو هر مالی که دست بزنی نمیدونی جایز است یا نه. پس مقتضای اصل فقهی، یعنی اصل دلیل فقهی، یعنی اصل آن است که خمس مال ناسب حکم غنیمت بالمعنى الاخص باشد، نه جزء ارباح مکاسب. این خلاصه فرمایش این بزرگوار. اما والذی ینبغی ان یقال، این است که گرچه خمس ارباح مکاسب با زکات کاملا فرق دارد، زکات تا سال نگذشت تعلق نمیگیرد، لذا اگر کسی قبل از حلول هول به قصد زکات گوسفند یا گاو یا شتری داد کافی نیست، و خمس قبل از گذشت سال تعلق میگیرد، ولی بعدیت لحاظی کاملا مطرح است. شارع مقدس میگوید کسی که کاسب است و درآمدی دارد، اگر تا پایان سال مالیش بعد از وضع هزینه چیزی زائد موند، اونگاه همکنون خمس میگیرد، همکنون خمس دارد. این بعد لحاظی است، نه بعد خارجی و زمانی. شارع ملاحظه میکند، میگوید این مالی که به دست کاسب رسید اگر بعد از تا پایان سال بعد از کسر هزینه چیزی برای او میماند، همکنون خمس تعلق میگیرد. این شخص از کجا میدارد که بعد از گذشت سال مالی و کسر هزینه زائد دارد؟ در نحوه تعلق خمس به این مال ما شک داریم، نه اینکه اصل تعلقش یقینی باشد بعد ما شک بکنیم آیا اون دلیلی که دلیل مهلت و ترخیص است مقام ما را شامل می شود یا نه. ما در اصل تعلق شک داریم. اگر از باب غنیمت باشد، بله الان تعلق گرفته بدون بعدیت لحاظی. اگر از باب ارباح مکاسب باشد، رو بعد لحاظی تعلق گرفته، یعنی شارع فرمود اگر سال مالیت گذشته باشد و هزینه ها کم شده باشد، این زائد بر هزینه باشد تعلق میگیرد، همکنون تعلق میگیرد، اما بعد لحاظی. من از کجا میدارم در پای تا پایان سال حوادثی پیش نمیاد که همه اینها صرف اون حوادث پیش بود؟ در اصل نحوه تعلق خمس به این مال من شک دارم. پس بنابراین این چنین نیست که اصل تعلقش یقینی باشد بعد ما شک داشته باشیم که اون دلیل ترخیص و دلیل مهلت مقام ما رو شامل می شود یا نه، بعد بگم چون اصل تعلق خمس به این یقینی است، تصرف در مال مردم جایز نیست مگر بعد از تخمیس و ادای خمس. بنابراین این بیانی که مرحوم خویی رضوان الله علیه فرمودن که مقتضای اصل هم آن است که مال ناسب را جزء غنیمت دارالحرب بشماریم و گذشت سال لازم نیست، این رو اصولی درست نیست، ولی دلیل اجتهادیش تام است. خب هذا تمام الکلام فیما یرجع الى الناسب. و اما ذیل مسئله ناسب، بیانی رو مرحوم سید رضوان در مطرح کردن درباره بغات. شیخ در استاد مرحوم آیا آمولی، آیاش ممتقی آمول رضوان الله و دیگران فرمان این مسئله محل بحث نیست، برای اینکه ما باقیه بر امام کسی که مثلا طغیان بکند و اینها نداریم، محل بحث نیست. و در زمان خود امام معصوم علیه السلام اگر اتفاق بیفتد خود امام به اصل قضیه اعلم و اوقف است. ولی برخی ها فکر میکردن که الان محل ابتلاس، یعنی کاری که منافقین و امثال منافقین داشتن، اینها بغات بر حکومت اسلامی هن، باقیان هن. یا کشور اسلامی که بر کشور اسلامی دیگری تهاجم کرده است، اینا جز بغات هن. خب مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود اگر این بغات، این باقیان، اینا که بر حکومت امام خروج کرده اند داخل در نصاب باشن، حکمشون مشخص است. و اگر ناسبی نباشند و داخل در نصاب نباشند، نمی شود اموال اینها را به عنوان غنایم جنگی گرفت تا ما درباره تخمیسش بحث بکنیم. تخمیس فرع بر تملک است. چیزی را که آدم مالک است، یک پنجمش را باید به امام بپردازد. و چیزی رو که مالک نمی شود که تخمیس ندارد. آیا کسانی که شورش کردند بر یک حکومت اسلامی باید این شورش را خاموش کرد؟ درست است. ولی آیا اگر پیروز شدند می توانند اموال اونها را به عنوان غنایم جنگی بگیرند یا نه؟ اگر نتوانستن اموال اونها را به عنوان غنایم جنگی بگیرند، دیگر سخن از تخمیس نیست، چون خمس به مال انسان تعلق میگیرد. اگر چیزی را انسان مالک نشد، چگونه خمس باید بپردازد؟ خب اگر این بغات، این باغیان، اونا که به قهر بغیان و شورشی دارن علیه حکومت اسلامی، جزء ناسبی ها نباشن، گرفتن اموال ایشون مشکل است وقتی گرفتن اموالشون مشکل بود، قهر مسئله تخمیس هم مطرح نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم سید رضوان الله که فرمودن و کز الاهوت اخراج الخمس من ما هواه الاسکر من مال البغات ازا کانو من النصاب و دخلو فی عنوانهم و الا فیشکلو هلیت مالهم. اگر جزء ناسبی ها باشن ذیل مسئله دوم که حکم ناسبی رو دارد، وگرنه هلیت مالشون مشکل است. وقتی مالشون حلال نبود قهرن مسئله تخمیس هم ندارد. نوع این آیون این بزرگوارا هم حاشیه‌ای ندارن، هم فرمایش مرحوم سید رو پذیرفت، چون اون در بحث قبلی خود ایشون مسئله اهوت رو ذکر کردن، گرچه اونجا گذشت که اقواس نه اهوت، ولی چون خود مرحوم سید در اصل ناسبی سخن اهوت را بیمین آورد، اون باقیانی هم که در حکم ناسبی هستن حکم اهوت را دارن. فرمایش مرحوم سید این بود که مسئله دو یجوز و اخذ و مال نصاب اینما وجد لکن الاهوت اخراج و خمسی مطلقا. اونجا گفته شد به این که برابر با دلالت اون صحیحه حفظ و مانند آن سخن از اقواس نه اهوت، ولی مرحوم سید بر مبنای خودشون که احتیاط وجوبی کردن فتوا به عنوان قوت فتوا ندادن، فرمودن باقیانی که در حکم ناسبیان اهوت اخراج خمس است، و اگر در حکم ناسبی نباشن خمس هلیت مالشون مشکل است، بهرن از باب خمس هم بیرون است. خب ما یک اصل اولی داریم که با تقریر بشود، بعد ببینیم از این اصل چی خارج شد و آیا مقام ما یعنی حکومت اسلامی، ما که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستیم، باز این حکم جاری است یا نه. پس قهرن بحث در سه مقام یا سه مرحله خواهد بود. مرحله اول مقتضای اصل اولی، مرحله دوم اون چه که از اصل اولی خارج شده، مرحله سوم تطبیق اون چه که فقها فرمودند درباره حکومت ها و ولایت فقیه. مسئله اولی و دومی سهل است، عمده اون سومی است. اما مقام اول، اصل اولی، اجماع، ادله های معتبر دیگر که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت نفسه، قرآن نصوص قطعی میگوید مال مسلمان حلال نیست مگر با تجارت و رضایت و مانند اون، با طیب نفس او و مانند اون. باقیان از اون جهت که مسلمانن مشمول این اطلاقات هم. این اصل اولی که مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر به طیب نفس او. اصل دوم این است که ناسبی گرچه به حسب ظاهر مسلمان است و شهادتین را جاری کرده، از این خارج شده و اون چی که ملحق به ناسبی است. لذا فرمود خذ مال ناسبه اینما وجد و ادفع علینا الخمس. پس امر اول آن است که اصل اولی هلیت مال یعنی هیچ عدم هلیت مال مسلم است الا بطیب نفسه و تصرف در مال دیگر مسلمان دیگر حرام است. مقام ثانی بحث این است که ناسبی و یا اون چی که کسی که در حکم ناسب است از این اطلاق خارج شده. این تموم شد. مرحله سوم که مهم است این است که آیا خروج بر ولی فقیه هم مثل خروج بر امام معصوم است یا نه. نوع این آیون که گفتن این مسئله محل ابتلاس بدارن درباره او فکر میکنن، همه حرف ها رو بردن درباره سخنان مرحوم ابن عقیل و شیخ طوسی و شیخ بوفید که هسته امین سلام الله علیه در جنگ جمل چه کرد. طرفین به جریان جمل استدلال کردن. در مسئله دو قولم هست، هر دو به اجماع تمسک کردن، هر دو به سیره تمسک کردن، هر دو به حدیث تمسک کردن. حدیث هم جز مرسل چیز دیگر نیست، سیره هم همون سیره هسته امیر است در جنگ های داخلی. اجماع هم موهون است، برای اینکه هم مقابلش ادعای اجماع شد هم خلاف در مسئله است. پس ادعای اجماع کردن که مال باقیان بغات حلال است، ادعای اجماع کردن، بعد به سیره تمسک کردن برای اینکه در جنگ جمل مالها را تقسیم کردن. ادعای دیگر اجماع بر عدم جواز ادعا کردن، به همین سیره هسته امیر در جنگ جمل سلام الله علیه استدلال کردن که هسته امیر وقتی فهمید ادعای مال بغات را در جنگ جمل گرفتن فهمون برگردونید مال اینا رو، برگردوندن. پس طرفین هم به اجماع تمسک کردن، هم به سیره تمسک کردن، هم به روایاتی که نوعش مرسل است و از ابن عقیل است و مرحوم علامه در مختلف نقل کرده که الان روایات میخونیم، چون مگنه سند روایتی نیست که مرحوم صاحب وسائل یا دیگران در جوامع روایی یا مجامع روایی نقل کرده باشن. اجماعی در کار نیست، برای اینکه دو طرف ادعا اجماع کردن، بر فرضاً باشد محتمل المدرک است. سیره هم یه زبان باز به گویایی ندارد، هم دو جریان نقل شد و هم اینکه هر دو جریان بی زبان است، صرف فعل است. صرف فعل آیا اونجا که هست امیر سلام الله علیه دستور داد یا تقریر کرد یا فرمانی نداد یا ساکت شد اموال شکست خورده های جنگ جمل را گرفتن، آیا اینا ناسبی بودن که اموالشون گرفته شد یا ناسبی نبودن؟ ما چه میدونیم؟ اونجایی که حضرت دستور داد مالها را برگردانید، آیا روی منت و بزرگواری بود نظیر کاری که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه کرد که مالها را به ابو سفیان ها برگردون، یا نه برای اینکه حق شرعی اونها بود؟ صرف فعل خارجی که زبان ندارد، که یه کاری کرده، شما میخواد به اطلاق فعل تمسک بکنی؟ اگر همه زوایا و خطوط کلی فعل روشن باشد، بله زباندار است و حجت است. اما یک کاری شده، این کاری که شده آیا همه حدودش مشخص است؟ اینا که در جنگ جمل بودن ناسبی بودن یا نبودن؟ لست و ادری، چه میدونی؟ اونجایی هم که حضرت فرمود مال را به اینها برگردانید، شواهدی هم هست. بعد فرمودن به این که همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از فتح مکه منتی گذاشت مالها را به کفار حربی برگردون، اینا اون لحظه که کافر حربی بودن، بعدها عده‌ای مسلمان شدن، بعدی هم مستسلم شدن، نه مسلم. تو بیانات نورانی از استعمی سلام الله علیه هست که ما اسلمو بلست هسلمو، یعنی دودمان ابو سفیان خاندان اموی، اینا قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، لحظی هم مسلمان نبودن. خب حالا رسول خدا صلی الله علیه وسلم که مال را برگردون روی منت بود دیگر. خود حستبیر هم فرمود همونطور که پیغمبر مال کفار حربی را در بکه برگردون، منم برمیگردونم. میشه به این فعل استدلال کرد که هرگز مال بغات را نمی شود گرفت؟ این فعل زبان دارد و اطلاق دارد یا نه؟ اینا سخنانیست که نوع فقهای ما فرمودن، اما اونی که بنده در فرمایشات اینها ندیدم این است. ما گرچه قائل به ولایت فقیهیم، یعنی هر کاری که حکومت اسلامی لازم دارد و امام معصوم می تواند بکند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تأسیس حکومت و تشکیل حکومت، همه اونها برای فقیه جواب شرایط در زمان غیبت هست، اون چه که مربوط به حکومت و اجرای احکام برمیگردد، اما اون چه که مسائل اعتقادی و کلامی برمیگردد که این چنین نیست. یه بیان نورانی مرحوم خواجه در متن تجدید دارد، مرحوم علامه هم همون رو باز کرده، و این است که فرمود اعتقاد ما این است که مخالف و علیین فسقتون و محاربوه کفره. ما این مقام رو که برای فقیه قائل نیستیم که. ما که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستیم، نمیگیم حالا اگر کسی با ولی مسلمین ناسازگار بود این برای ابد الدهر در جهنم میسوزد، این چنین نیست. معصیت کبیره است، مدت هایی در جهنم میسوزد اگه توبه نکرد، بعد از اون جهت که مسلمان است از جهنم خارج میشود. ولی اونی که به جنگ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قیام کرد، این با کافر حربی برای ابد در جهنم است. این طور نیست که با معصیت های دیگه قابل قیاس باشد. که اینی که مرحوم خواجه در متن تجدید فرمود، علامه در کمال با آغوش باز پذیرفت، و علامه یک فقیه نامی است، فرمود مخالف و علیین فسقتون، کسانی که با استعمیر در خیلی از مسائل مخالفت دارن، خب فرمایشش قبول نکردن، گوش ندادن، بسیار خوب، اینا مسلمان فاسقه. اما این کسی رو در روی حضرت به جنگ او آمد، چه در جمل، چه در صفین، چه در نهروان، خب این دیگه اهل نجات نیست. و محاربوهو کفرتو، استدلال مرحوم علامه استدلال فقهی است. مرحوم خواجه این را رو سبقه کلامیش نقل کرده که کیها در جهنم میروند، کیها در جهنم نمیروند، وگرنه این از اون جهت که حرام است یا نه مسئله فقهی است، نباید در کتاب کلام مطرح بشه. از اون جهت که کی جهنم میرود کی جهنم نمیرود، حالا که جهنم میروند برای ابد میمانند یا منقطع الاخره است، یه بحث کلامی است، از این جهت خواجه نقل کرده. مرحوم علامه برای اثبات این قضیه به این حدیث شریف و اطلاق تنزیلش تمسک کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اتفاق فریقین به استعمیر علیه السلام فرمود یا علی سلمو که سلمی و حربو که حربی. خب حالا ای کسی حرب با پیغمبر داشت، این برای ابد در جهنم است و کافر هم هست. ممکن است در بخشی از احکام شارع مقدس یک منتی بگذارد، ولی از در مسئله کلامی که دیگه سخن از ابدیت جهنم است که فرمود یا علی سلمو که سلمی حربو که حربی. این حربو که حربی یعنی فقط از در مسئله فقهی جنگ با تو حرام است یا نه جنگ تو مثل جنگ با من است دیگر. جنگ با پیغمبر که دیگه نجات را ندارد همراهش، که این برای ابد میسوزد. خب اون وقت اگر این است، اطلاق تنزیل مسائل فقهیش هم حل میکنه، یعنی مال او هم میشود حلال یا ناسب است یا بدتر از ناسب، یا ناسب است ناسبیست یا بدتر از ناسبی. قهرن جایی برای اشکال مرحوم سید نیست، یک جایی هم برای سکوت مراجع بزرگوار در ضمن این فتوای مرحوم سید نیست. و اگر کسی با امام رو در رو شد جنگید، کاملا مال او حلال است و مثل سان ناسبی. نه این جنگ است نه عراق داره. بله بله، حالا بحث در اینه که جنگیدن، این الان فعلا بحث در شورشیان، این که شورشیان این که حالا علیه نظام اسلامی جنگیدن. ما که قائل به ولایت فقیه هستیم، تا اون مرز مسائل حکومتی و سیاسی پیش میریم، نه مرز کلامی. حالا اگر بر فرض کسی با یک فقیه جامع و شرایطی نساخت و جنگید، اعدام میشود، چون هر کسی که اعدام شد که ابد در جهنم نمیموند. خیلی هستن که حدود الهی اعدام است، عده رجم میشوند، چون که قصاص عده هم اعدام است، گاهی قصاص اعدام است، گاهی حدود اعدام، بعضی حدود اعدام است. صرف اعدام کردن که دلیل اون حکم کلامی نیست. ممکن است کسی محدور الدم باشد، حالا یا للقصاص یا للحد. محدور الدم بودن یه مسئله است، خالدین فی النار مسئله دیگه است. و اون کسی که محدور الدم است، عده خود هستعمیر سلام الله علیه در جنگ جمل دارد که بر اون نماز خوند، من میشه همیشه همه اینا یکسان نبودن، خب میشه بر همه کسانی که در جنگ یه عده فریب خوردن، اینا رو فریب دادن، حضرت آمد بر بالای سر اونها نماز خوند، معلوم میشه به اون حد نرسیده بودن، ناگاه بودن. صرف این کارها نشون نمیده که حالا این فعل است مطلق است بشود بهش تمسک کرد. بنابراین اون چی که محل ابتلای ماست در از کنونی این بقات مالی که در متن جنگ تلف می شود هیچ زمانی ندارد. مثل خود حضرت امیر ناقه اون جمل عایشه را عقر کرد، زمان نداد، نگفت اون که مسلمان است حالا من مالش تلف کردم با زامن باشم که. تو متن جنگ ضایعات جنگی به عهده خود اونهاست. حالا جنگ تمام شده آیا می شود مال اونها را گرفت یا نه؟ اگر اونها در برابر امام معصوم علیه السلام ایستادن برای جز محاربن و ما در برابر حکومت اسلامی ایستادن نه. والحمدلله.